برون بده اون رادیو رم
فرشید. اولا از برنامه تشکر میکنم، به اوج رسیدی، دمت گرم، حال کردم برنامه تو شنیدم هفته قبل. از فریدم تشکر میکنم، از همه بچه ها خیلی بار بوده. تو اوج خدافزی نکنی فقط.
کافیه اخ کنی تا جونم بره، عمرم و بدجوری مدیونم بهت. تو بخنجای تو گریه میکنم، تا نخندی مگه من ول میکنم. تو بگی به من برا جون میدم و تا دنیا دنیاست من برات میمیرم. و کافیه لب تر کنی پشت درام، دنیا با تو توی این مشت برام. عوض کردی تمه زندگیمو، از کجا اومدی حیف بی خود. دوشی از من بی تو قلبم میگیره میزنه بی تو پر پر. عوض کردی تمه زندگیمو، از کجا اومدی حیف بی خود. دوشی از من بی تو قلبم میگیره میزنه بی تو پر پر.
آخه این رهبر نظام که نمیتونه یه دونه نیمرو درست کنه برای خودش، یه هفته حلوا میشینه میخوره، یه چه توقعی دارین که بخواد فکر اقتصاد مملکت باشه؟
گرونی و بدبختی و دیگه نگم برات. بعد اندرویدیام یه تبریک بهش میگم، بالاخره بعد 10 سال سابقه اپ شدن از پسوردهای قدیم. آقا دوستتون داریم دیگه، گرونی وحشتناک و آلودگی و خر تو خریه دیگه.
آقای روحانی خیلی واضح برگشت و آقا بودم شیر بازی نکنید، خواهی کنده میشه. نه
من کنارت تا ابد میمونم، تو بری بد جوری من داغونم. تو بمون طاقت ندارم بعد تو، نمیشه باور کنم نبوده تو. تو بگی به من برا جون میدم، تا دنیا دنیاست من برات میمیرم. کافیه لب تر کنی پشت درام، دنیا با تو توی این مشت برام. عوض کردی تمه زندگیمو، از کجا اومدی حیف بی خود. دورشی از من بی تو قلبم میگیره میزنه بی تو پر پر. عوض کردی تمه زندگیمو، از کجا اومدی حیف بی خود. دورشی از من بی تو قلبم میگیره میزنه بی تو پر پر.
دوستان این هفته با توجه به اینکه جنگ لفظی بین مقامات ایران و آمریکا بالا گرفته و شیخ حسن روحانی از این ور گفته جنگ با ایران مادر جنگ هاست و صلح با ایران مادر صلح هاست، و از اون ورم دونالد ترامپ خطاب به روحانی گفته هرگز ایالات متحده رو تهدید نکن وگرنه پشیمون میشی، ما هم میخوایم مادر سوال ها رو مطرح کنیم و مطرح کردیم توی فضای مجازی روی تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک هست، میتونید سوال رو ببینید. بخش قبلی هم اعلام کردیم سوال رو، و لطفا شما هم مادر جواب ها رو با ما در میون بذارید دیگه. شما در مورد بهمون بگید در مورد این جو تهدید و منازعه و اگه بزنیم میزنم و کلن این بگیر و بکشا چی فکر میکنید؟ چون بعضی ها الان خوشحالن که آمریکا خیلی سفت و محکم وایستاده، داره رو فشار روی مواضع حساس جمهوری اسلامی رو زیاد و زیادتر میکنه. بعضی ها هستن میگن با این فشارهای خارجی کاری پیش نمیره، این مردم داخلن باید خودشون یه کاری بکنن. یه دسته دیگه هم هستن که کلن سکوت کردن، دستای متعدد دیگه هم هستن که کلن حالا یا دارن فوش میدن و به هر حال کاری به این کارا هم ندارن. به ما بگید شما از کدوم دسته هستید و حرف شما چیه؟ نظرات و تفکرات خودتون رو با ما در میون بذارید. اما اگه یادتون باشه هفته پیش در مورد علی مطهری صحبت کردیم که ظاهرا تعداد زیاد بازیکنای سیاه پوست تیم ملی فرانسه خیلی رو مخش بود و حرفایی زد که به نوعی نجات پرستانه بود و دود از کله خیلی ها بلند کرد. اما اون صحبت ها در برابر فرمایشات سردار نقدی که این هفته از خودشون ساطع فرمودن واقعا چیز خاصی نبود. کلن مسئولین نمیدونم چرا انقدر به تیم ملی فرانسه علاقمند شدن. این هفته سردار نقدی که الان معاون فرهنگی سپاه پاسداران هم هستن نامه‌ای نوشتن به معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهور، یعنی خانم معصومه ابتکار، و توی اون نامه نوشتن اینکه امروز می‌بینیم از 21 بازیکن تیم ملی فرانسه 15 تاشون آفریقایی‌ان به خاطر اینه که سیاست‌های غرب حیاستیزانه و ضد حجابه. دقت فرمودین؟ البته شاید در نگاه اول این صحبت‌ها بیشتر شبیه پیوند زدن گوزن و شقایق به هم باشه، ولی خب سردار نقدی دلایل محکمی آوردن که نشون میداد واقعاً بی‌حیایی و بی‌عفتی زنان فرانسوی باعث حضور این همه سیاه‌پوست تو تیم ملیشون شده. چجوری؟ عرض میکنم خیلی ساده است. ایشون نوشتن چون زنای غربی تحت تأثیر فرهنگ غرب رسالت مادریشون رو فراموش کردن، همش دنبال تفریح و گشت و گذار و قرتی‌بازی اینا هستن، اینه که دیگه هیچ زنی تو فرانسه دنبال بچه دار شدن و زاد و ولد و شیر دادن و بشور بساب و انجام وظایف مادری نیست. خب اینجوری فرانسه با بحران کمبود جمعیت مواجه شده. الانم چون برای تیم ملی فوتبال کشورشون آدم ندارن، مجبورن از آفریقا و آسیا بازیکن بگیرن. تیم ملیشون به جای اینکه نماینده مردم نژاد اروپایی و فرانسوی باشه، شده نماینده مردم نژاد آفریقایی و آسیایی. ایشون در ادامه این تراوشات مغزی گوهربار فرمودن اگه ما هم بخوایم به خواسته های اونایی که میخوان حجاب اجباری لغو بشه تن بدیم، میشیم مثل فرانسه و دیگه زنها تو مملکتمون زاد و ولد نمی کنن و همه میرن دنبال خوشگذرونی. بعد چی میشه؟ بعد ایشون فرمودن بعد ما هم مجبوریم برای تیم ملیمون از هند و پاکستان و افغانستان بازیکن بیاریم و ما هم به سرنوشت فرانسه دچار میشیم. یعنی شما سطح استدلال رو ببینا، به خدا دود از سلولای خاکستری مغز آدم بلند میشه. والا به خدا علی مطهری در برابر ایشون پروفسور محسوب میشن. البته ایشون همه تقصیرها رو هم گردن عدم زاد و ولد زنها ننداخت. ایشون در ادامه نامه‌شون گفتن اینکه توی فرانسه بازیکن فوتبال قحطی اومده دلیلش اینه که جوانای غربی همش مشغول فسخ و فجور و عشق و حالن، دیگه حال ورزش کردن و تمرینات سخت رو ندارن. راست میگه به خدا، ای بسوز پدر این غرب که کلا نه کسی توش میزاد، نه کسی توش درست حسابی ورزش میکنه، همش افتادن گردن، همش افتاده این کارا گردن ما جهان سومیا. اونا باز خودشون بابا اینو غربیا چی همش تو کابار مبارا یه گوشه بر خودشون لش کردن، آبجو میخورن با هم لاس میزنن و همش تو کار همن. آن چه وضعش آخه؟ گل بگیرن در این غربا، گل بگیرن در این غرب. والا به خدا با این آزادیاشون همه کار سخت‌ها رو ما باید بکنی.
آدم ها همیشه بین شادی و غم میمونن، شادی و غم تنها جفتی هم که با هم میمونن، اونا که بین غم و شادی باشن بهشتی هم، اونا که غرق یکیشن تو جهنم میمونن. قصیده دار و با گریه میگی و خلاص میشی، بعضی از قصه خواه هستن که با آدم میمونن. یه چیزایی هست که باید با نگفتن بگیشون، مثل بیگناهی حضرت مریم میمونن. آدم ها همیشه بینه شادی و غم میمونن، شادی و غم تنها جفتین که با هم میمونن، اونا که بین غم و شادی باشن بشتین، اونا که غرق یکیشن تو جهنم میمونن، اونا که غرق یکیشن تو جهنم.
فرشی جان تو میدونی مقامات جمهوری اسلامی چی میکشن؟ بابا چه اینجوری هن؟ شاخبازیشو اونا در میارن، تاوانشو ما مردم میدیم. با این فرمونی که اینا دارن جلو میرن کار به جای باریک میکشه. چند وقتی که زبونم را جنگ هم میشه ما هم میمیریم، از این خفت راحت میشیم. هرچند که الان تو خود ایران دست کمی از جنگ نداره، برق نیست، آب نیست، امنیت و آرامش نداریم، از زمین و زمان هم داره واسمون میباره. قربونتون زریم از تهران.
مرسی زری جان از تهران. ان شاءالله که کار نه به جای باریک میکشه نه به جای کلفت، همجوری که یه سری به هر حال اتفاقات بد پشت سر هم افتاد و رسیدیم به اینجا، یه سری اتفاقای خوبم پشت سر هم میفته، اوضاع عوض میشه، همه چی درست میشه. ممنون از تماس شما.
فرشید قلبم داره وای میسته. ما یه سال تصمیم گرفتیم که بریم از این خراب شده، داریم کارامونو میکنیم. ببین تو رو خدا تو این یه سال عرض چی شده؟ دارم دیوونه میشم.
ای بابا خراب شده که گفتی، انشالله آباد شه، هممون برگردیم، کسی به کل تو فکر رفتن ازش نباشه. واقعا خیلی ممنونم، انشالله که حالتون بهتر باشه، حالتون خوب بشه، همه اتفاقای خوب بیفته همونجوری که گفتم. اما دوستان، یکی از پروژه های دشمن یا به قول آقاشون دشمن علیه ایرانی ها، ای گفتین چیه؟ البته به غیر از اون پروژه های نفوذ و نمیدونم فتنه و تحریم و ابردزدی و این چیزا، ای گفتین؟ خودم میگم. یک پروژه ای دارن برای عقیم کردن مردم ایران تا ایرانی ها زاد و ولد نتونن بکنن. آقا خانم، جمعیت شیعیان جهان چی بشه؟ کم بشه. اینجور آدمایی هستن. حالا دیگه چه جوری شو اینا رو دیگه الان تو بگو فرید.
بله، اینجور که دکتر علی کرمی که خودشون در زمینه مهندسی ژنتیک صاحب نظر هستن توی گفتگو با خبرگزاری فارس گفتن، این پروژه بیو تروریسم آرایشی است و زنان خندم میگیره نمیتونم اینو، و زنان جوانان ایرانی رو هدف گرفته.
بیوتروریسم آرایشی
و
زنان جوان ایرانی رو هدف گرفت، یعنی دست گذاشتن رو نقطه ضعف خانوما. خانوما خوب گوش کنین، فردا نازا نشین، گوش کنین.
اینجور که جناب پروفسور گفتم، دشمن یه سری لوازم آرایشی که خاصیت عقیم کنندگی داره وارد کشور کرده تا خانما بمالن به خودشون و به مرور زمان عقیم بشن و دیگه نتونن بچه دارشن. البته فقط مختص خانما هم نیستا، برای آقایون هم یه سری مکمل های بدنسازی وارد کشور کردن که باعث عقیمی میشه و دشمن با این کارها میخواد جمعیت ایران رو کاهش دهد.
بله، حالا خدای کاری نداریم، ولی این که میگن دشمن دانا به از دوست نادان، همینا با این وضعیت خشکسالی و نبود امکانات و بیکاری و فقر و تحریم و همینجور چیزا، همین الان هم ظرفیت های موجود کشور جوابگوی جمعیت ایران نیست، همه دستشون تو جیب هم دیگه است. اون وقت توی این شرایط مسئولین فقط میگن بذارین جمعیت زیاد، چه کارتون هم نباشه.
آره دیگه، به هر حال فعلا دشمن داره سعی میکنه جلوی انفجار جمعیت توی ایران رو با این کارا بگیره، یعنی آقای دکتر اینجوری فرمودن. حالا دیگه خوب و بدش رو ما نمیدونیم دیگه.
بله. خلاصه که خانم‌ها حواستون باشه چی میمالین به خودتون، فردا بچه‌تون نشد نگین نگفتی. آقایون هم حواستون باشه واسه نیم مسخال عضله جلو بازو کاری نکنین، اصل کاری کلا خوشه بیفته. آقا دشمن برای عقیم کردن ما و شما برنامه دارد، پروژه ها دارد، از ما گفتم بود، حواستون باشه. به هر حال
با من سلام و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن، با من سلام و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن. وانگه گل کن با من سنما، دل 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 یک دل دل یک یک دل کن. با من
یک دل بن یک یک دل کن یا سننه هم یا سننه هم وانگه گل کن با من سنما دل 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 یک دل بن یک یک دل کن.
سلام فرشید جون،
سلام علیکم، سلام
خوبت. ولی من نمیدونم پشت پرده چه خبره، فقط امیدوارم که روی این آخونده کم بشه، اصلا این نظام عوض بشه، یه ذره مردم نفس راحت بکشن. تا حالا شو که خوب پیش اومدن ترامپ و تیمش، حالا ببینیم بقیه‌شو چیکار میکنن، یه وقتی عقب نکشن. قربونتون، مرسی از همه برنامه‌های خوبتون.
بله خیلی ممنون از شما. به هر حال شرایط پیچیده یه دیگه، عقب بکشن صدای یه عده از ایرانی‌ها در میاد، جلو بکشن صدای یه عده دیگه در میاد، کلا عقب جلو هم نکنن، همجی میخ سر جاشون وایسن، باز با دوباره صدای خیلی دیگه در میاد. دیگه باید دید خودشون چه تصمیمی میگیرن. بعد نشست و دید و به انتظار نشست. خلاصه خانم آقایون، این هفته یه خبر خوبم داشتیم. حالا ما همیشه، به هر حال همیشه که نه، ولی خب اکثرا ما خبرها بده دیگه، یه جورایی متاسفانه اینجوریه. یه خبر خوب داشتیم و اونم برگشتن سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، بعد از حدود یک سال به این شورا است. داستان این بود که این آقای نیکنام توی انتخابات شورای شهر یزد ثبت نام میکنه، رأی هم میاره. البته ایشون قبلا هم 4 سال توی این شورا بوده. به هر حال این دوره بعد از ورود ایشون به شورا، ظاهرا رقبایی که پشت در شورای شهر مونده بودن شروع میکنن لابی کردن علیه ایشون. بهانه‌شون هم این بوده که یه نفر زرتشتی نمیتونه توی کشور اسلامی بشه عضو شورای شهر و برای مسلمونا تصمیم بگیره و اون وقت مسلمین بمونن پشت در شورای شهر و این حرفا، که قبلا هم البته مفصل تو این برنامه راجبش حرف زدیم. خلاصه حالا کار بالا میگیره، در نهایت شورای نگهبان با فشار و اعمال نفوذ آقای جنتی مسئله رو خلاف شرع تشخیص میده، ایشون از حضور در جلسات شورا منع میشن. البته همون زمان رئیس شورای شهر یزد خیلی شجاعانه پشت سپنتا نیکنام وایساد و گفت این مسئله رو نمیپذیره. گوش کنین.
واسه توجیه بشیم، یعنی ما باید مردم رو توجیه کنیم. خود آقای فردی عضو شورا بوده، 4 سال کار کرده، هیچ بی دینی و خلاف شرعی نبوده. یه دفعه تو این دوره خلاف شرع میشه حضورش، یه دفعه تغییر میکنه ضوابط و قواعد و پایه‌های تصمیم گیری. درست ما توجیه کنن. من اعلام کردم، اینجا هم رسما اعلام میکنم، مجریه این دستور عمل نخواهم بود و هر زمان که قطعی شد یکی دیگه از شما میشه رئیس شورا، این ابلاغ انجام بدید. بنده با عقل خودم، با دین خودم، با آنچه از آزادی و دین داری میدونم این سازگار نیست.
بله خدای دمش گرم دیگه. یعنی تو این دوره زمانی که همه چی مصلحتی و بانبازی و بر اساس منافع شخصی و گروهیه، اینکه رئیس شورای شهر بیاد موقعیت خودشو گروه این ماجرا بذاره، خب خیلی حرفه. خلاصه سپنتا نیکنام هم بیکار نمیشینه بعد از این ماجراها که گفتم، قضیه رو از مجرای دیگه پیگیری میکنه. در نهایت بعد از حدود یک سال مجمع تشخیص مصلحت رأی به برگشتن سپنتا نیکنام به شورای شهر میده. البته این قضیه برای نظام هم بد نشد دیگه، حتی خیلی از هوادارای نظام هم از این تصمیم استقبال کردن، گفتن برگشتن سپنتا نیکنام به شورای شهر نشون میده که با یه نظام منعطف و منطقی طرفیم و با پیگیری اعتراض در چارچوب مقررات میشه در داخل خود نظام مشکلات رو حل کرد و دیگه نیاز به شلوغکاری و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه و تجمع و اعتصاب و اینجور کارا نیست. به هر حال ما هم امیدواریم این نظام منعطف همون جور که حق بدیهی و قانونی سپنتا نیکنام رو که به ناحق ازش گرفته شده بود بالاخره بعد از حدود یه سال بهش برگردون، سایر حق و حقوق ملت هم با زبون خوش بهشون برگردونه و تو این وضعیتی که آدم از فردای خودش خبر نداره، لااقل یه مقدار از فشارهای ناشی از تحریم و بیپولی و بیابی و بیبرقی و خطر جنگ و نمیدونم اینجور چیزا کم بشه دیگه. یه حداقل، یعنی میگیم یه چیزی، یه اتفاقی. والله به خدا، والله به خدا.
Dictates the rhythm of the thoughts, the number of days, the rising of the hearts ahead. The steady burst of snow is burning my hands. I'm frozen to the bones. I am a million miles from home. I'm walking away. I can't remind your eyes, your face, your face, your face. Your face.
the town of time to the end of days. I will have to run away. I want to feel the pain and the bitter taste of the blood on my lips again.
بریم به ایستگاه اقتصاد، جایی که آرش حسن نیا با ماست. سلام علیکم.
سلام،
حال شما؟
حال شما خوبه؟ سلامتی؟
پولا رو جمع کردین؟
پولا رو هم جمع کردین.
خوب شد؟
خیلی.
دعوا شد؟ جنگ شد؟ تقصیر تو مسائل اقتصادی؟
چرا چی شد؟ دعوا کجا شد؟
عرض مسافرتی رو چرا قطع کردن؟
آره آره، عرض مسافرتی قطع نشده. چرا
همه چی به پول برمیگرده؟ کلا هر چی رو بگیم به پول برمیگرده.
آره واقعا.
چی شد؟ گفتن قطع میکنن، بعد نشد، بعد دو بالاخره قطع به کجا رسید؟
قطع نشده.
قطع نشد.
اما تغییر میکنه
این روال. دلهره میدن انقدر به ملت.
این تغییر میکنه این روال. یه مدت البته سخت شد، یعنی چند هفته ای بودش که سخت بود، هی خبر می اومد که نمیدن، کجا باید بریم، اصلا قطع شده. بعد یه سری بخشنامه اسکن کردن مربوط به بانک سامان، گفتن اینها ببینید تو این بخشنامه گفته که دیگه ندید. بعد بانک سامان گفت نه آقا، کی گفته؟ اون برای ما نیست. خلاصه ماجراها پیچیده بود تا اینکه الان خبر رسمی اینه که این سیستم هنوز قطع نشده، یعنی همون 1000 یورو و 500 یورو برای کشورهای همسایه و کشورهای دور. اما تغییر میکنه. حالا
بیشتر میشه؟
نه،
کمتر میشه.
حالا شایعه ها و تشویش ها رسیده به اون حوزه که حالا خب چی میشه. یکی گفته 300 یورو میشه، یکی گفته 500 یورو میشه.
الان 1000 تاست دیگه.
الان 1000 تاست برای کشورهای غیر همسایه، کشورهای نزدیک همسایه 500 تاست.
500 تاست.
آره، این خبره میگن که اون یه مثل بنزین دو قیمتی بود، دو نرخی بود. یه حجمی رو شما بنزین میزدی با قیمت دولتی، یه حجمی دیگه ای رو با کارت آزاد میزدی. الان یه گزینه اینه که میگن عرض مسافرتی اینجوری میشه، مثلا 300 یورو، 500 یورو، حالا عدده اصلا معلوم نیست، 300 و 500 رو گفتن. شما نرخ همین دولتی 4200 نیمایی میگیری یا جهانگیری میگیری؟
نیمایی.
آره، و مابقیش رو بر اساس اون نرخی که توی بازار ثانویه هست، که اصلا ما نمیدونیم کجا هست. چون یکی از آقا مسعودی نگر صدای منو میشنوید، این بازار ثانویه کجاست؟ و اگر بازار ثانویه یه جایی هست، از شما من خواهش میکنم که قیمتش رو هر روز اعلام کنید بدونید.
آره، همین میخواستم از تو بپرسم. الان چند دلار؟ الان چه جوریه وضعیت؟
همون بعد
تو هم نمیشه که نمیدونه قیمت دلار چنده.
و نمیدونیم اصلا از اون روزی که این بازار ثانویه راه افتاده که نمیدونیم کجاست، که نمیدونیم قیمت توش چقدره، چه حجمی هم از دلار تخصیص پیدا کرده. یعنی این توافق کجا شکل میگیره؟ پای کدوم میز؟ اصلا چه؟ آقا تو رو خدا اینا جواب بدید.
خب
اما قیمت اونجا 7400.
7400
اولین و آخرین باری که قیمت اونجا اعلام شد 7400 بود.
اولین آخرین بارش کی بود؟
یه موقعی آقای سیف خدا بیامرز
دیگه امروز رفت. آره. راستی عوض شد. چی راجع به این بگو برامون راستی، چی شد که این تغییر و تحول؟
خب چند هفته ای بودش که فرشید بحث تغییر تیم اقتصادی و اینا خیلی مطرح میشد. خب طبیعی بودش که آقای سیف
کارت قرمز دادن بهش یا خودش کشید کنار؟
نه، آقای سیف که اساساً چند هفته دیگه ای رو، یعنی من فکر می‌کنم خبر نیست، آقای روحانی فکر می‌کنم داشت تلاش می‌کرد که این دوره 5 ساله آقای سیف با عزت و آبرو و احترام تموم بشه و بعدش خب دیگه دورش تموم می‌شد.
چه میشه 5 سالش تموم؟
یکی دو هفته دیگه تموم می‌شد.
آره. خب پس
و مثلا بگن که خب پایان دوره حکمی که داشتن تغییر می‌کنه. اما خب این اتفاق نیفته به خاطر فشارهای زیادی که بیرون بود، هم رسانه ها فشار می آوردن، هم نماینده های مجلس، همه از لزوم تغییر تیم اقتصادی می گفتن. خب واقعا هم با این نابسامانی که تو بازار ارز و اتفاقات چند ماه اخیر که افتاد، خب اولین گزینه برای تغییر تیم اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی بود که آقای سیف بود و امروز خبر آمد که البته نه جایی ماموریت رفته بود که اونجا خلش رو کنه، نه تهران بود. آره تهران بود
و دو هفته زودتر
و دو سه هفته ای آره
دو سه هفته میره مرخصی دیگه، مرخصی داشته رئیس کلش
احتمالاً. آره دیگه بقیه‌اش هم میره مرخصی و یا جای دیگه مشغول میشه.
کی اومده به جایشون؟
به جای آقای سیف عبدالناصر همتی اومده که خب
سابقه چه جوریه؟
از آقای سیف کمتر بانک داره، بیشتر آقای همتی رو در تمام سالهای گذشته ما به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی ایران میشناختیم. البته اقتصاد خونده است، 61 سالشه، در راستای همون مصوبه دیروز مجلس که قرار شد که جوان گرایی بشه آقای همتی 61 ساله شد رئیس کل بانک مرکزی. البته دو تا سابقه بانکداری داره آقای همتی، یکیش بانک سینا رو که مؤسسه مالی اعتباری بود
که نداره.
نه هنوز و بانک ملی ایران رو در یک دوره رئیس مدیر عامل بانک ملی بود در سالهای گذشته. فقط سه هفته بودش که ایشون سفیر ایران شده بود در چین. بله قرار بودش که با این استدلال از بیمه مرکزی ایران رفته بودش سفیر ایران شده بود توی چین که خب چین بزرگترین شریک تجاری ایرانه و قرار بود که در این دوره تحریم و سختی هایی که قرار هستش بر اقتصاد ایران مستولی بشه. بله. آقای همتی به واسطه توانی که در حوزه بانک و بیمه داشتند و دیپلماسی اقتصادی که بلد بودن،
اقتصاد مقاومتی و اینا،
آره خلاص بتونن روابط تجاری اقتصادی با چین رو کماکان باز نگه دارن و خطوط اعتباری و بانکی و اینها رو باز نگه دارن. خب کمتر از 3 هفته گفتن برگردید شما. بله از چین و ماچین برگشتن و شدن رئیس کل بانک مرکزی ایران.
3 هفته نبود، یعنی رفته بود
فقط 3 هفته
شد رئیس
کل بانک مرکزی ایران شدش. بیگانه با بانکداری نیست، اما خب نمیدونم چقدر، یعنی چه معجزه‌ای یا چه توان علمی یا چه ترفندی در آقای همتی وجود داره که بتونه مثلا کاری رو که آقای سیف نکرده انجام بده، اینو واقعا نمیدونم. پیش از آقای سیف هم محمود احمدی که دبیر کل بانک مرکزی هست اونم استفاده داده بود. دبیر کل بانک مرکزی بیشتر مثلا یک پست اداری داخلیه، یعنی یک جوری امور داخلی بانک مرکزی، ارتباط با بانک‌ها و اینها رو اداره میکنه، اما رئیس کل خب حتما مهم‌تره.
خب یه سری جزوه اینا آوردی؟ چیه اینا؟
جزوه اینا آوردم برای اینکه
بذار یه تلفن بشنویم. این تلفن بشنو بعد بیایم سر بحث.
اینا از آرش حسنی ها من سوال دارم. میگم ما پولامون از بانک برداریم بر نداریم بذاریم تو بالشتمون، اگه جنگ بشه خب تکلیف این پولایی که تو بانک چی میشه؟ کلا استاندارد جهانیش چیه؟ بهم بگو. آرش حسنی ها صدا قشنگ بگو به قربونت برم، سکم بخریم جنگ بشه میان همه رو میبرن ما رو هم لخ میکنن. ای بابا عجب گرفتار شدیم توی مملکت خدایی.
ناامیده میگه سکم بخریم میان میبرن لخ
دمون. کار داشت به جای باریک میکشیدش که خب خوشحالم که تموم شد.
چی میشه آقا؟ خب خیلی علاقمند شما بودن. آره و خیلی سوال خیلی کلی و اینا هم صدا قشنگ
کلا از این سوالا بود که کلا چی میشه
پولا رو چیکار کنیم.
خب من تبریک میگم بهشون که اصلا پولی دارن که در بانک گذاشتن و سود میگیرن و اینها. ببینید یه امر کلی هست، ربطی به ایران و اصلا دوره ما و اینا نداره. از زمان پیدایش انسان و وقتی که فهمید که طلا چیه و اینها، هر زمانی که ناامنی میشه، بحرانی میشه در اقتصادی در جایی، خب امترین جا برای حفظ سرمایه ها اینه که مردم رو میارن به طلا، برای اینکه طلا ارزش ذاتی داره، فارغ از اینکه دولتت کیه، جنگ کجاست، ایران کجاست، آمریکا کجاست، چه زمانی داریم صحبت میکنیم. بله. خب طلا ارزش ذاتی داره.
خانم ها طلاهاتون رو سریع قایم کنین، زودتر بکنین این کارو. این حرفایی که داره میزنه اصلا بوی خوبی نداره.
آره و یه جای دیگه ای هم که به طور سنتی سراغش میرن در ایران بازار ارز هست که خالص دشواری های خودش داره و قیمت ها هم که میبینید چه جوری و اینها، که اونجا خب از در واقع میخوان که سرمایه های ریالی خودشون رو از گزند افت مداوم ریال که خب بعد از حالا اگر اتفاقات عجیب تری بیفته، بحران ها فراگیرتر بشه، خب حتما ارزش کمتری هم پیدا میکنه، تبدیل به یک ارز خارجی میکنن که نوعاً یا یورو یا دلاره، بیشتر دلار.
خب.
اما اگر خیلی بدبین نیستن و یعنی اون نگرانی هایی که این دوستمون نداشتش رو،
مادر صلح ها به مادر صلح ها بیشتر اعتقاد دارن،
هنوز توی بورس تهران یک سری سهم هست که با دلار جدید قیمت گذاری نشدند، یعنی مثلا عرض میکنم مثلا شرکت
این مهمه ها. این اینجوری که داره میگه مهمه آقا، این مایه در میاد از توش.
مثلا شرکت پتروشیمی هستش توی بورس، یا شرکتی هستش که صادرات داره، صادرات به بیرون از ایران داره و هنوز سرمایه هاش و کالایی که صادر میکنه با کدوم دلار داره محاسبه میشه، یعنی رو کاغذ حساب و کتاب های شرکت، سرمایه شرکت با دلاریه که قیمت نه 4200 نه 8000 خورده ای نه 7000 خورده، نه این دلارای جدید هیچ کدومش نیست،
یعنی 3000 و اینا.
آره یعنی حتی کمتر شاید. این ارزش این سهما، حالا باید بگردم پیدا بکنم که کدوم شرکت ها هستن که صادرات دارن، کدوم شرکت ها هستن که
میدونی تو ولی نمیگی دیگه.
حالا مثلا بهتر که ما
نه نباید بگی اصلا، به من بگو بعد برنامه، به من بگو.
به شما بیشتر گروه صنعتی رو من دارم میگم، مثلا گروه صنعتی پتروشیمیا چون نوعا صادرات دارن، یا مثلا گروه های دیگه‌ای که صادرات دارن، سنگ آهنیا یا مثلا فولادیا، اونها این صادراتشون هنوز با دلار قبلیه، یعنی یک پتانسیل افزایش روی کاغذ دارن که این سرمایه هاشون، این صادراتشون بیادش با دلارهای امروزی. حالا
امیدوارم حالا شنونده ما نباشن که نرن الان عوض کنن سری بذارن یه فرصتی بدن یه پولی درات
اون. اما خب مثلا باید به این نتیجه اما فرشید برسن که خب اگر اتفاقات ناگواری بیفته برای اقتصاد ایران، مثلا بحران فراگیرتر بشه، آیا اون شرکت، آیا اون کارخونه‌ای که داره کار می‌کنه میتونه به کارش ادامه بده یا نه، میتونه صادراتش انجام بده یا نه. این سوالا جدیه. اما تو بورس تهران، تو بورس ایران هنوز شرکت‌ها و سهمایی هستن که بیشتر از اینها می‌ارزن. اونم یه جاییه برای سرمایه‌گذاری کسایی که سرمایه‌های خرد دارن و احتمالاً نمیتونن مسکن و ساختمون سرمایه‌گذاری بکنن، چون مسکن و ساختمون تو این همین یکی دو ماهی که گذشت یهو خیلی افزایش قیمت پیدا کردش، دوباره دور از دسترس مردم شد. یاد باشه ما قبل از سال جدید هر بار که صحبت می‌شد من گاهی عدد رقم‌های جدید می‌آوردم از قیمت‌ها، همیشه می‌گفتم اونایی که خریدار خونه هستن بجنبن برای خودشون خونه بخرن، چون بهترین موقعیت بود و بهترین فرصت بود که حالا البته
گذشت دیگه. البته بسیار خوب، ممنونم از
به این
اینو
برسین
چون اینجا بنویسین من تو خدافظی کنم اسم اون شرکت رو دوستا رو بده من بگم بچه‌ها ایران بخرن بعد این بس سود بگیرن. بچه‌ها میگم
درصدش هم حساب بکنید،
درصدش میگم با تو هم چیز میکنم دیگه، با هم ردیف میکنم. چند 30-70 30 من 70 تو
من خوب کنار میام.
آره
چه خبر 30 من همه رو من بگم عددو بگم بنویسم
بابا، من گفتم 30 من 70 تو گوش نمیکنی ببین. ممنونم از آرش حسنیا رو میتونید با شناسه آرش اچنیا فالو کنید در توییتر. بنویسین و یادت نره فالو.
الو بده
موسم گل دوره هوس یک دو روز است در زمان به دل و مایم فسانه تو مونده نکویی نشانه شوق آزاد گر بسوزد شم و پروانه را با زبانه چون شود روز شم و شب را نبینی نشانه میکنی سه شکسته میکشی با تیغ ستم یار خسته خسته دلان یک سر در خون نشسته
شیخ حسن گویا خیلی آشنایی دارم با مادرهای ملت خب چیزی که برای ما هم عیونه همینه دیگه، پدر ما رو که اینجا در آورده، حالا میخواد لاس بازی در بیاره، نمیدونه طرف اون بر گندلاته. تموم شد دیگه، مثل اوباما نیست که وایسته نگاش کنه و با لبخند دست راست کنه و از اینجور حرفا، با کپس لاک براش توییت میفرسته. یاس هستم بازم از ناکجا آبان.
بله خیلی ممنونم از یاس عزیز. بله کپس لاکی زد. آقا اینو من بگم برای اونا که نمیدونن، چون ایشون حالا اشاره کردن موقع توییت کردن تو توییتر وقتی با حروف بزرگ چیزی رو تایپ میکنن و اصطلاحاً با کپس لاک روشن چیزی اگه بنویسیم یعنی داریم داد میزنیم، یعنی مثلا حالت عصبانی. ترامپ هم خب ظاهراً این ظاهراً که نه، همین توییتی که توی سوالمون هم بهش اشاره کردیم کپس لاک رو زده بود و با حروف بزرگ هم رو نوشته بود، خلاصه بدجوری صداشو برده بود بالا دیگه در مقابله با آقای روحانی. حالا اینکه دیگه آقا کی کم میاره و غلاف میکنه و اینا رو دیگه باید صبر کرد دید دیگه. مرسی از تماس شما. اما خانم ها آقایون، دختر خانم ها آقا پسرا، من الان یه سوال برای من پیش اومده، اونم اینکه چرا بعضی از این کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها اینجوریان؟ چرا؟ من نه منظورم شکل و قیافه‌شون نیست، من روحیاتشون رو دارم میگم. آقا یعنی کلن اعتماد به نفس و عزت نفس و اینجور چیزا اینگاه ندارن اینا، یعنی چی؟ فکر کن مثلا قطاراشون چند دقیقه دیر میرسه یا چند دقیقه زود میره، از مدیر کل راهنشون تا دربون در ایسکا نمیدونم و تا کمر غم میشن عذرخواهی میکنن. آقا چرا؟ یا چند روز پیش یکی از نماینده های پارلمان کره جنوبی که متهم شده بود رشوه گرفته یه نامه نوشته ضمن اعتراف به رشوه گرفتن و عذرخواهی خودکشی کرده. آخه با خودکشی؟ خب دیگه تهش چه میدونم پاشو برو کانادایی تورنتویی جایی، تو چرا خودکشی میکنی؟ به خدا باید جمهوری اسلامی هیئتی چیزی بفرسته به این کشورهای آسیای شرقی، یه سری چیزها رو بهشون آموزش بدن که سر اینجور مسائل هی دوچار عذاب وجدان و فروپاشی روحی روانی نشن اینا. با بدهکار مردم که نیستین، که همین که لطف کردین مسئولیت به قول معروف مسئولیت یه جایی رو قبول کردین، منت سر مردم گذاشتین. یعنی چی راه به راه هی دولا راست میشین عذرخواهی میکنین یا واسه یه اختلاس یا رشوه کوچولو خودکشی میکنین؟ ماشاءالله، هزار ماشاءالله به مسئولین خودمون که مثل شیر با عزت و اقتدار رو صندلی‌هاشون نشستن، کسی جرأت نداره بهشون بگه بالای چشمشون ابروه. آقا اینجا تلپ تلپ هواپیما میافتاد، 200 آدم کشته میشد، مسئولین انقدر عزت نفس داشتن یه عذرخواهی نمی‌کردن. انقدر میگم این عزت نفس داشتن که عذرخواهی نمی‌کردن، استعفا و خودکشی و اینجور چیزا پیشکش. اینجور مسئول خوبه یا از این مسئول های ژاپنی کره‌ای مثل موشمرده ها میمونه هرچی میشه سری گردن میگیرن استعفا میدن، گاهی از شدت ناراحتی تا خودکشی هم پیش میرن؟ آقا مسئول که نباید اینجوری باشه. آقا چاره کار دوستان عزیز، چاره کار هم آموزشی که گفتم، یه دو سه ماه این کره ژاپنیا زیر دست مسئولین ایرانی آموزش ببینن، پوسکلوف میشن، تازه میفهمن مسئولیت داشتن و مدیر بودن و کار کردن و اینا یعنی چی. به خدا والا
من به عنوان وزیر در این زمین از محضر شریف همه مردم ایران عذرخواهی میکنم. امیدوارم با تعمیراتی که ما اندیشیدیم مجموعه اقدامات فسادآمیز در دولت به صفر میل کنه.
این چی بود الان؟ کی بود عذرخواهی کرد؟ این چرا عذرخواهی کرد؟ کی بود این آقا؟ به من وزیر صنعت ایران؟ بابت چی؟ بابت فساد در واردات خودروهای لوکس عذرخواهی کرد. آقا من نمیدونم چه خودشونو لوس میکنن اینا. بدآموزی داره میگم همینه، واسه مسئولین ما گفتم بدآموزی داره، نکنین برادر ژاپنی کره ای، نکنین. آقا جان بیا، یکی خودکشی کرد این هم اومده معذرت خواهی میکنه. آقا پس فردا این خوبه خود گیر کردم، خوبه این خودکشی کنه راحت میشین. آخ ما مردم ما هم عادت ندارن به این چیزا، قلب ملبشون میگیره سنکوب میکنن یه دفعه. نکنین این کارا رو، عجب و گرفتاری شدیم ما، نکنید.
هذا حالي خذيني مع مصاري او ملا كيف مش مبالي لا لا انا هيني ماشي وهيني بحرز زي الماكينة.
بگو تولد کیه؟
از زبون خودم بگم یا زبون خودش؟
نه آپشن داریم؟ از زبون خودش بگو ببینیم چجوریه؟
پس من میگم تو حدس بزن.
بگو.
در تهران به دنیا آمدم، 1000 سال زیستم اما همچنان 17 سالم. حرف که نه
ساله.
زندگیم شعر است و واجه بازی از 15 سالگی.
آه 15 سالگی 17 سالگی واجه بازی شهریار قنبری؟
دقیقا
دیدی گفتم؟ به 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 شهریار قنبری 6 مرداد تولد، شاعر، ترانه‌سالا، اهل رادیو تلویزیون، خواننده. پدرش حمید قنبری از دوبلورای معروف قدیمی بوده.
بله شهریار برای تحصیل به لندن میره و اونجا به این نتیجه میرسه که میخواد شاعر بشه و ترانه بنویسه. بعدن اواسط دهه 60 میلادی هم برمیگرده ایران.
ایران تو نشریه های هفتگی مینوشته، برای رادیو تهران هم برنامه آوای موسیقی رو میساخته.
شهریار قنبری نویسندگی و کارگردانی هم کرده، بازی کرده، یه عالمه ترانه نوشته و دوتا کتاب هم منتشر کرده و کارهای موسیقیش هم که خیلی خاص و به یاد موندنی هست.
آلبومای قدغن، سفرنامه، برهنگی، چقدر خاطره داریم از این کارا.
شهریار یکی از تاثیرگذارترینا بوده، روی موج نوعی ترانه ایران و با هنرمندای خوب ایرانی هم همکاری زیاد داشته.
آره ترانه‌هاشو فرهاد، داریوش، ابی، ستار، گوگوش، عارف، خیلی های دیگه اجرا کردن. فرید اون چیزی که از زبون خودش گفتی رو چه جوری گفتی؟ خودش جای چیزی نوشته؟
آره توی سایت شخصیش توی قسمت درباره من یه دستخطی هست ازش که زندگی نامش رو به زبون شاعرانه خودش اونجا نوشته. بیا من واسط پرینت گرفتم بخونش.
به به من آخرشو بخونم. بریم یه موزیک ازش گوش کنیم. گفته شعر خوردن، شعر نفس کشیدن، شعر بویدن، شعر نوشیدن، شعر گریستن، شعر خندیدن و شعر خوابیدن تنها کار من است. شهریار قنبری.
لا 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 دیگه بس، گل لاله بهار سرخ امسال مثل هر ساله، هنوزم تیر و ترکش قلبو میشناسه، هنوز شب زیر سرب و چکمه می ناله، نخواب آرو گله بی خار و بی کینه، نمی بینی نشسته گله تو سینه، آخه بارون که نیست رگبار باروته، سزای عاشقای خوب ما اینه، نترس از گله دشمن گله دادن که پوسته شیره پوسته سرزمین من، اجاق گرم سرمای شب سنگر، دلیل تا سپیده رفتن و رفتن.
برای عاشقان تموم کردن این ایستگاه چهارشنبه چی بهتر از زمزمه غزلی از زنده یاد حسین منزوی که سروده بی تو به سامان نرسم ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه من، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، ای همه تو، آن همه تو، من که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من، تخت تو و ورته تو، ساحل و طوفان همه تو، ای همه دستان ز تو و مستی مستان ز تو، هم رمز نیستان همه تو، راز نیستان همه تو، شور توی یا شور تو، آواز توی، بلخ تو، شیراز توی، جاذبه شعر تو و جوهر عرفان همه تو، همتی ای دوست که این دانه ز خود سر بکشد، ای همه خورشید تو و خاک تو، باران همه تو.
من بیقرارم از من عاشق دلی دیوانه، میخواهی که دارم گریه کن یک شانه مردانه، میخواهی که دارم من بیقرارم، بی تو عذابیست خنده هایی که به روی صورتم همچون نقابیست، کار من عشق است و کار چشم تو خانه خرابیست،